دوستان عزیز، با رادیو معارف همراهید. برنامه مهر و قهر، بیان نظام ارتباطی اسلام. خلاصه مباحث برنامه‌های گذشته رو به حضور استاد آبدینی بررسی می‌کنیم. حالا که استاد در خصوص ضرورت این بحث و همینطور ارتباط بین مؤمنان و نسبت اون با ولایت الهی صحبت کردید و خیلی تاکید میشه در محبت بین مؤمنان و اشاره کردید که ارتباط بین مؤمنان با ولایت الهی به هر حال مرتبط هست، خواستم این نسبت رو این مقدار بیشتر توضیح بدید و تبیین بفرمایید.
ما روایاتی که برای دوستان بیان شد، از جمله اگر دوستان یادشون باشه روایت اسحاق ابن عمار بود که روایت بسیار عالی بود، شاید یک جلسه اون روایت طول کشید تا راجبش گفتگو کردیم، اما من فعلا در چند جمله عرض بکنم. در روایت اسحاق ابن عمار، اونجا اسحاق ابن عمار که وضع مالیش خوب شده بود بین شیعیان در اون دوره در کوفه در عراق، به طوری شد که شیعیان میخواستن بهش رجوع بکنن و رفع گرفتاریاشون بکنن. این باعث میشد که انگشت نما بشه و شناخته بشه، و شناخته شدن در اون دوره برای شیعیان خطرناک بود. لذا هم خود اسحاق ابن عمار از شهرت میترسید، همین که اون دوره خطرناک بود. لذا اسحاق ابن عمار یه شخصی رو درون خانش قرار داده بود که اگه کسی رجوع میکنه رد کنه. اون سال وقتی که برای حج خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت با او با روی باز برخورد نکردن. وقتی که این خیلی نکته کلیدی و قاعده است، اینجا اون قاعده همینجاست که ما همین فرازشو مقصودمونه. وقتی که از حضرت سوال کردن که چه چیزی باعث شده جایگاه من پیش شما تغییر بکنه و چی منو تغییر داده که شما دیگه اون شامل اون حالت لطف شما دیگه لایقش نیستم، حضرت فرمودن تغییر که علی المؤمنین، تو بر مؤمنین رفتار تغییر پیدا کرد، رفتار من با تو تابع رفتار تو با مؤمنین بود. یعنی ارتباط مؤمنین با همدیگه رابطه ولی رو با اونها تعیین میکند و میسازد، و هرچقدر این قوی تر باشد رابطه ولی با اونها قوی تر میشه. اگر یادتون باشه همونجا جریان ابن محذیار رو نقل کردیم خدمت دوستان، که ابن محذیار در اونجا وقتی خدمت حضرت رسیدن امام زمان علیه السلام، حضرت بعد از اینکه ابن محذیار شاید 20 سال به دنبال دیدار حضرت بود و میکوشید و زحمت میکشید اما موفق نمیشد، تا به خدمت حضرت رسیده، اونجا حضرت میفرماد اولین سوالی که از ایشون حضرت میکنن این است که ابن محذیار چرا دیر آمدی؟ ابن محذیار چرا دیر آمدی؟ ابن محذیار جوابی که میده میگه آقا من مدت هاست منتظرم، راه باز نبوده. بعد اونجا حضرت میفرماد ابن محذیار راه باز نبود یا اینکه رفتار شما با هم تغییر کرده، رسیدگیتون به فقرا کمتر شده، اغنیا به فقرا رسیدگیشون کم شده، مریضا رو در حقیقت رسیدگیتون کم شده، روابطتون ضعیف شده، مؤمنین با هم دیگه روابطشون ضعیف شده، مؤمنین اون نگاه و ارتباط سابق رو با هم دیگه ندارن. ببینید رابطه باریافتن به حضور امام رو در دوران غیبت متفرع و فرع چی میدونه؟ فرع بر رابطه بین مؤمنین با هم دیگه میدونه حضرت. میگه این که تو زودتر نیامدی اختیاری تو بوده، تو نیامدی. علت این که تو نیامدی چی بوده؟ چون روابطتون با مؤمنین اونجوری که باید نبوده. پس اگر ما به دنبال ارتباط با امام معصوم و ولی الهی هستیم، رابطه با ولی الهی تو ارتباط با مؤمنین قرار داده شده. اگر کسی به دنبال فرجه، اگر کسی به دنبال ظهوره، فرج شخصی و فرج انفسی برای او تو ارتباط با مؤمنین قرار داده شده که اگر این رابطه رو محقق کرد، این در حقیقت مرتبه ای از فرج در درون او ایجاد شده و ارتباط ایجاد شده، و اگر چشم بصیرت و باز باشد مییابد که ارتباط با مؤمنین رؤیت اوست، ارتباط با اوست، که مثال‌های متعددی رو اگر یادتون باشه از حضرت آیت الله بهجت در اون مسئله ذکر کردیم و دو سه تا واقعه رو که ایشون ذکر فرموده بودن در اون جریان در همون جلسات ذکر شد. بعد از اون طرف اگر رابطه مؤمنین با هم دیگه دائر مدار در قد رابطه امام با مؤمن دائر مدار رابطه مؤمنینه، رابطه با خدا هم فرع رابطه با ولی الهی است. رابطه با خدا فرع رابطه با ولی الهی است، رابطه با ولی الهی فرع رابطه مؤمنین با هم دیگه است. پس حقیقت ارتباط با خدا کجا محقق میشه؟
در ارتباط با مؤمنان دیگه،
در ارتباط مؤمنان با هم دیگه، هر چی ارتباط صمیمی تر باشه، مخلصانه تر باشه، با محبت تر باشه، این شدت رابطه با ولی الهی است، شدت رابطه با ولی الهی شدت رابطه با خداست.
یعنی به این صورت مصداق پیدا میکنه، غیر از این دیگه
یعنی
نیست.
این در واقع شکل پیاده شده است، نه بحث نظری، یه بحث عملی و کاربردی، کار کاملا توی نظام در واقع مؤمنین و نظام ایمانی قابل پیاده شدنه، ارائه طرح قابل پیاده شدنه، نه ارائه یک بحث نظری فقط. چون ما گاهی بحث های نظری نگاه میکنیم یه طوریه، اما یه موقع راهکار عملیه، میگه رابطه مؤمنین تو اجتماع با هم قوی بشه، اونم مکرر تو هر جهتی با هم رابطه برقرار کنن.
عکسش هم درسته، یعنی اگر مؤمنان ارتباطشون با هم خوب نبود، میتونیم نتیجه بگیریم که در حقیقت ارتباطشون با ولایت الهی کم رنگ است.
قطعاً همینجوری سوره وایات اگر یادتون باشه دو جلسه راجع به قهر مؤمنین با هم دیگه و هجران مؤمنین با هم دیگه در اونجا دارد، اگر دو مؤمن با هم بیش از 3 روز قهر باشن، خیلی تعبیر زیباییست که خدای تعالی هر دوی اونها رو از ولایت خودش خارج میکند، یا میفرماید اگر مؤمنینی با هم قهر باشن هیچ عمل دیگری از اونها مقبول واقع نمیشود، یعنی تمام اعمال دیگر اینها قبولیش متفرع فرع بر این است که این رابطه مؤمنین با هم اصلاح بشه. حتی اونجا سوال میکند خب یکی از اینها ظالمن، اون دیگری چی؟ شاید او مقصر باشد، دیگری چی؟ حضرت میفرمایند اون که مقصر بوده که جاش معلومه، اونی که مقصر نبوده چرا اقدام نکرده برای رفع این رابطه، برای رفع قهر چرا اقدام نکرده؟ اون هم به همین مقدار مقصره. حتی کلام امیرالمومنین علیه السلام بود که هر جا او کوتاهی کرد تو شدت به خرج بده، برو جلو، اگر بخل ورزید تو سخاوت، اگر او قطع کرد تو وسط کن، تا اونجایی که فرمود امیرالمومنین علیه السلام حتی که انک له عبد، مثل این میمونه که تو عبد او باشی، فقط یک جا اونجا حق نداری که اگر تو محبت بکنی او احساس کند که این کاری که کرده در قطع ارتباط با مؤمنین کار خوبی بوده. اگر کسی اینجوری بخواد برداشت کنه، البته گفتن که اونجا حق نداره انسان به کسی که مریضی شدت پیدا میکنه کمک اینجوری بکند، البته در غیر این صورت نه، در تمام اینجا پیش قدم شدن این نشون دهنده این است که دین اسلام چقدر، حل الدین الا الحب والبغض که در روایت آمده، چقدر عظیمه. محبت اساس رابطه مؤمنین رو تشکیل میده، لذا رحما و بینهم بسیار قوی است، و اگر کسی به دنبال ولایت الهی است، رحمت بین مؤمنین و با مؤمنین رحیم بودن بهترین ثمره ایست که میتونه برای رحمت الهی خودش رو آماده بکنه. اینم نکته جالبی است بدونیم که کسی میتواند شامل رحمت الهی بشود که قابلیت رحمت در خودش ایجاد کرده باشد. قابلیت رحمت چگونه ممکنه ایجاد بشه؟ تو عطوفت و مهربانی با دیگران. یعنی اگر کسی مهربانیش رو با دیگران شدید کرد، این قابلیت رحمت الهی رو برای خودش ایجاد کرده. لذا اگر میگه دو تا مؤمن به هم میرسن، افضلهما عند الله ایمانن اشدهما لاخیه حبا، اونی که در حقیقت محبتش به دوست بیشتره، به دیگری بیشتره، این ایمانش نزد خدا بالاتر است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد آبدینی از دقتی که روی مرور مباحث گذشته دارید و خیلی خلاصه برای شنوندگانمون مشخص میکنید. اگر موافق باشید ما یه فرصت کوتاهی بگیریم، بحث رو انشاءالله با جناب استاد آبدینی پی خواهیم گرفت. الله بسیار ممنونم از شما دوستان گرامی که با رادیو معارف همراهید و برنامه مهر و قهر رو میشنوید. همونطور که میدونید کارشناس بزرگوار این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین آبدینی هستند و در این دو سه برنامه پایانی از این مجموعه مباحث با جناب استاد آبدینی موضوعات برنامه‌های گذشته رو مرور میکنیم. حالا که استاد در خصوص ضرورت این بحث و همینطور ارتباط بین مؤمنان و نسبت اون با ولایت الهی صحبت کردید و خیلی تاکید میشه در محبت بین مؤمنان، و اگر چنین موضوع شکل بگیره ظرفیت ایجاد میشه و آمادگی ایجاد میشه که در حقیقت اون ولایت الهی هم شکل بگیره و مصداق عینی پیدا بکنه در جامعه. ما برای اینکه حقیقت محبت و اخوت رو بخوایم پیاده بکنیم، خوبی که شما اشاره بفرمایید، چون این مباحث رو در گذشته هم داشتید، از کجا باید شروع بکنیم؟ پاسخ به این سوال هم راهکار عملی هست و هم ما رو بیشتر با سیر مباحث گذشته آشنا میکنه.
یکی از راهکارهایی که قرآن برای این مسئله خیلی تأکید داره و روایات ما تأکید دارن، بحث این است که نزدیکترین راه از راه ارتباط با والدینه. یعنی تعبیر این است که اگر انسان میخواد آغاز کند، از کجا آغاز کند؟ از اونجایی که اثرگذارترین هست و نزدیکترین و در دسترس ترینه، ارتباط با پدر و مادر. یعنی اگر انسان میخواد حقیقت توحید در وجودش سرعت تحقق داشته باشد و سبک زندگی توحیدیش رو، از کجا آغاز کنه؟ به ما فرمودن اگر میخواید آغاز حرکت داشته باشید، آغاز حرکت از نزدیکترین جاست، نزدیکترین نزدیکانه. لذا اگر یادتون باشه در اون بحث های سابق هم عرض کردم، بعضی روابط روابط اجباریه، مثل بعضی از واجبات که واجبن، بعضی امور مستحبن، بعضی امور واجبن. واجب اون جایی بود که ضرورت ذات انسان قائم بهش بود، که اگر نبود ذات متزلزل بود، مثل نماز، مثل روزه در واجبات. اگر اینها لذا قضا دارن، واجبات قضا دارن. اما در نظام روابط هم ما یک رابطه های واجب داریم، یک رابطه های مستحب. رابطه های واجب اونجاست که اگر نباشه انسان متزلزله، ذات انسان متزلزله، ذات انسان اونجا قرار نگرفته تا اینکه بخوایم فضائل رو برش وارد کنیم. کجا رابطه در حقیقت ضروری است؟ اونجایی که رابطه مثل رابطه والدین، بعد از رابطه با رابطه والدین رابطه ارحامه، صله ارحام و رابطه با ارحام. لذا اگر کسی میخواد آغازگر یه حرکتی باشه، از کجا شروع کنه که موانع زودتر برطرف بشه و زمینه اقتضائات بیشتر محقق بشه؟ از رابطه با پدر و مادر که در دسترس ترین و سهل ترینه. حالا اگر پدر و مادر انسان در دنیا هستن، که خب خوشا به سعادت انسان که میتواند از این نعمت بیشتر بهره بگیره، و اگر از دنیا رفتند با در حقیقت ادای اون چه که بر عهده اونها بوده، با کمک به، حتی روایت دارد، با محبت به دوستان اونها، یعنی کسانی که دوستان پدر و مادر بودن، باعث رضای پدر و مادر میشه و باعث میشه. لذا دارد که پیغمبر گاهی اظهار محبت میکردن، حضرات معصومین اظهار محبت میکردن به کسانی که سنشون هم بالاتر بود، اما با پدر و مادر اینها ارتباط داشتن، از اقوام و خیشان اینها، با اونها هم اونها رو احترام میکردن به احترام پدر و مادر. لذا پس نقطه آغاز ما نقطه ارتباط با پدر و مادر و مهربانی بیشتر و تواضع بیشتر و گرمی و صمیمیت بیشتر از درون خانواده و پدر و مادره. تو ارتباط بعدی میتونیم اینو گسترده تر بکنیم، به بحث ارحام کشیده بشه. همین مسئله تو نظام ارحام که عرض شد که در حقیقت الرحیم و شجنتون من الرحمانه، اگر کسی به دنبال رحمانیت حضرت حقه، در روایت فرمودن رحم شجنه و شاخه ای از چی هستش؟ از رحمانه. لذا اگر کسی به دنبال قابلیت رحمت و توحید در وجود خودش هست، میخواد اینو ایجاد کند، ارحام بهترین در حقیقت راهکار هستن. لذا این همه تأکید در روایات ما، ابواب روایی ما بر صله رحم، یه علتش این است که رشد انسان رو و توحید رو از اینجا. لذا در پدر و مادر مرتبه از توحید، در ارحام مرتبه دیگری، و بعد همسایگان و دوستان و مؤمنین، اینا همه مراتب بعدی است. لذا آغاز در اینجا. منتها ما باید حواسمون باشه هسته های کوچکی رو برای آغاز انتخاب بکنیم، برای اون جامعه توحیدی که میخوایم تو روابط توحیدی به اصطلاح اون رابطه رو پیدا پیاده بکنیم. اول از هسته های کوچک آغاز بکنیم که برامون امکان پذیرتره. اگر پدر و مادر رو ارحام شد، خیلی در حقیقت این به عنوان یه راهکار کاربردی است که واقعا اگر حجت تمام میشه برای انسان بخواد انجام ندید، روایات ما اینا رو فرموده. از این هسته های کوچک، اول پدر و مادر، ارحام، اگر انسان براش در اینجاها انجام داده بود یا نه محظور داشت، دوستانی که نزدیکترین دوست هستن برای او، بین خودشون روابط ایمانی رو ایجاد کنن، ارتباطات گسترده ایجاد بکنن، که این بعد حلقه های به اصطلاح کوچک و کوچک بعد به هم پیوند بخورن. این حلقه های مختلفی که اون جامعه توحیدی درشون ایجاد شده، ارتباطات مؤمنین ایجاد شده، کم کم با ارتباط با هم، و وقت میشن یک اجتماع، یعنی اول ممکنه 5 نفر با هم این کارو بکنن، 5 نفر دیگر هم هر کدوم از این شاخه‌ها 5 نفر دیگر رو در حقیقت خودشون با خودشون یه همچین رابطه رو برقرار کنن. اگر این کارو ما شروع کردیم، همون بحثی میشه که اگر یادتون باشه در رابطه با کاری که پیغمبر اکرم کردن که 3 سال زحمت کشیدن 6 نفر رو جذب کردن و بعد اون 6 نفر در از اهل مدینه 1 سال رفتن تو مدینه زحمت کشیدن، هر کدوم 1 نفر رو جذب کردن شدن 12 نفر و سال بعد اون 12 نفر وقتی که رفتن هر کدوم به طور متوسط 5 نفر رو جذب کردن شدن با هم وقتی برگشتن 73 نفر. وقتی که این 73 نفر رفتن و دوباره مشغول شدن به تبلیغ در مدینه، در حدود مثلا چند ماه از این بحث گذشت و پیغمبر رفت در مدینه حاکمیت تشکیل داد. من. یعنی اینجوری فکر نکنیم که فقط این بحثا نظریه، اگر کسی مطابقش عمل بکنه از همین هسته های کوچک ولی با صبر و مقاومت میشود در حقیقت چیکار کرد؟ جامعه توحید رو گسترش داد. من. یه نکته ای که قابل اعتناس این است که خدای تعالی همه ما رو از یه پدر و مادر خلق کرده، تأکید بر این در قرآن در چند به سلام مورد میخواد نشون بده که رسیدن به توحید خود این معده برای رسیدن به توحیده. از طرف دیگری ما جامعه مهدوی رو در پیش داریم که جامعه ایست که توحید در سرتاسر او استقرار پیدا میکند. خب از ابتدا ببینید یه پدر و مادر منشأ همه، این خودش خیلی اثرگذاره در این که روابط خیلی چی بشه، نزدیکتر بشه، اثرگذارتر بشه. همه ما پدر و مادرمون یه حقیقت واحده بوده. از اون طرف جامعه توحیدی در پیشه که استقرار جامعه توحیدی همه باید در اونجا به سمتش ما داریم حرکت میکنیم، باید خودمون رو سازگار بکنیم، باید به سمت اون چیزی که در اونجا میخواد محقق بشه جهتگیری ما باشه یا نباشه. اگر بخوایم جهتگیری کنیم به اون سمت، قطعا باید از حالا قدمهایی رو برداریم، منتظر فقط نباشیم که اون جامعه محقق بشه. قدم ها برداشتن یعنی روابط رو محکم کردن و این حالت توحید رو در بین مؤمنین گسترش دادن.
من. بسیار ممنونم استاد، خیلی استفاده کردیم. ما همچنان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه مهر و قهر و مباحث بسیار خوب و ارزشمند استاد آبدینی رو در بیان نظام ارتباطی اسلام میشنویم. برای اینکه بیشتر از وقت استفاده بشه و چون این چند برنامه آخر مروریست بر مباحث گذشته، من کمتر سوال مطرح میکنم. انشاءالله استاد توضیحاتشون کافی هست و قابل استفاده و بهره‌مندی برای همه ما.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
خیلی ممنونیم از شما دوستان گرامی که با مجموع مباحث نظام ارتباطی اسلام در برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراهید. همونطور که در ابتدای بحث هم یادآور شدیم، در این مجال و همطور فرصت گذشته که برنامه تقدیمتون شد، ما مروری داریم بر مباحث گذشته این برنامه با بیان ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آبدینی. خب بیان کردید در مباحث گذشته جناب استاد آبدینی در بیان در حقیقت محبت الهی یک مبنا رو که توضیح میدادید، گفتید بر اساس فطرت انسانی فرار از نقص و شوق به کمال باز ما میتونیم این موضوع رو تبیین و در حقیقت تفسیر بکنیم. اگر اشاره‌ای به این مبحث هم مجددا داشته باشید خیلی ممنون میشم.
هر حرکتی که انسان داره انجام میده، هر حرکتی که انسان انجام میده یه گسستن توشه، یه پیوستن. یعنی من اگه میخوام از خونم را بیفتم بیام بیرون تا برسم به مقصودی که مقصدی که برای خودم تعیین کردم، یه گسستن و کندن میخواد تا بتونم به سمت اون جایی که میخوام برسم حرکتم صورت بگیره و برسم. پس هر رسیدنی لازمش کندنی در مرتبه قبل بوده و هر کندنی حتما به قصد رسیدن محقق میشه، ولی اگر رسیدنی در کار نباشه کندن بی‌معنا میشه. این تعبیر رو که در نظام اخلاقی، در نظام اعتقادی، در نظام رفتاری، در تمام اینا سرایت داره، اسمشو گذاشتن فطرت فرار از نقص و شوق به کمال. یعنی انسان چون کمال خواهه، چون انسان بالا و بالاتر رو میخواد و هیچ چیزی به اصطلاح قانعش نمیکنه که راضی بشه و دیگه تو اون مرتبه بخواد بمونه، و این رو هم خدای تعالی در انسان قرار داده که این گونه باشد، لذا به هر جایی که میرسد دوباره علامه طباطبایی خیلی زیبا با شعر فرموده، حالا من مضمونش رو، که به هر منزلی که رسیدم و اونجا بساطمو پهن کردم، روز دیگر خیمه خود از اونجا دوباره کندم و حرکت کردم، دیدم بازم اینجا هم اونی که مطلوب من بود نیست. لذا این جوری نیستش که انسان در اون کمالات جایی استقرار پیدا بکند، چون نامتناهی خواه است هیچ چیزی او رو اشباع نمی کنه. این فطرت شوق به کمال نامتناهی است، همون جوری که خدا رحمت کند امام را تو اون نامه که به گورباچوف نوشتند برهان عشق فطر عشق رو در اونجا اگر یادتون باشه فرمودن که عشق به نامتناهی معشوق نامتناهی میطلبد، چون انسان عشق نامتناهی داره و هیچ چیزی سیرش نمیکنه، حتما معشوق نامتناهی اجابت اوست و باید باشد. پس معشوق نامتناهی بودنش با برهان عشق ایشون اونجا مطرح کردن. فطرت شوق به کمال ما هیچ چیزی سیرش نمیکنه، هیچ جایی توقف براش نیست. پس اگر فطرت شوق به کمال هست، که فطرت شوق به کمال همون محبته، شوق به کمال یعنی محبت. لذا شوق انسان اگر به سمت خدا حرکت میکند و به سمت کمالات و نامتناهی الهی، شوق انسان هر چقدر ادراک کمال رو بیشتر بکند، سرعت محبت بیشتر میشه، شدت محبت بیشتر میشه، به طوری که انسان امکان دارد در یک لحظه مسیر نامتناهی رو طی کند با محبت نامتناهی، با شوق نامتناهی. لذا گاهی در یک لحظه که نقطه ثقل وجود افراد بوده، که اونجا یک تغییر ماهوی تو افراد یک دفعه ایجاد شده، یک لحظه به اندازه یک عمر تونستن چیکار بکنن؟ حرکت بکنن. اگر در قرآن کریم میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک لیلت ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی یک شب بهتر از هزار شب، هزار ماه، یک شب بهتر از هزار ماه. این نشون میده که قدرت حرکت در یک شب از هزار، چون اصلا شأن نزول این آیه اون بودش که وقتی که میدید پیغمبر اکرم سرگذشت بعضی از زهاد و عباد بنی اسرائیل رو که اینها 80 سال به عبادت گذروندن تمام عمرشون رو، بعد اونجا سوال کرد که میشه در امت من هم همچین کسانی باشن که این تمام عمرشون رو به عبادت بگذرونن؟ خدای تعالی این سوره رو نازل کرد که یک شب گاهی اثر 80 در حقیقت سال عبادت برش چی هستش؟ هزار ماه، یعنی حدودا 80 سال دیگه، هزار ماه 80 ضرب داره 12 میشه چند؟ میشه در حقیقت 960 تا دیگه، یعنی تقریبا 80 سال خورده‌ای میشه در حقیقت هزار ماه. لذا میفرماید یک شب میتواند اون اثر رو ایجاد کند. یعنی این گونه نیستش که حتما لازم باشه، این تصرف در زمانه که قدرت محبت میتونه ایجاد بکنه، این شوق به کمال میتونه ایجاد بکند، که هر چقدر چون معشوق نامتناهی است، هر چقدر انسان معرفت نسبت به اون معشوق نامتناهی پیدا بکند، سرعت سیرش بالاتر میره و این عشق هم هیچ حدی ندارد. اینجوری نیستش که ذره به ذره باید بیاد جلو، نه، این امکان دارد با معرفت به معشوق نامتناهی عشق نامتناهی یک دفعه محقق بشه. این میشه محبت نامتناهی. پس اگر عرض کردیم که فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص دو موتور برای حرکت انسان هستند، این شوق به کمالش میشه شوق نامتناهی و سرعت رو میتونه به سمت نامتناهی ببرد. ما هر چقدر که عشق داریم، این در حقیقت سرعت ما تابع مقدار عشق ماست، تابع توان عشق ماست. چون اگر عشقمون کم باشه سرعتمون نازله و سیرمون خیلی بطی و کنده، اما اگر عشق شدید بشه، لذا میبینید اون کسانی که اهل عشق با خدا بودن گاهی در یک عمر کمی، همون مثل زید ابن حارثه جوان بوده اما آنچنان عاشق خدای تعالی بوده که اونجا میفرماید که پیغمبر سوال کرد کیفه اصبحت یا زید، اونجا میگه اصبحت و موقنا، میگه علامت یقین چیه؟ تو میگی یقین حرف سنگینی، علامتش چیه؟ میگه همین الان زجه به جهنمی ها رو در جهنم و شو در حقیقت تنعم بهشت در بهشت همین الان میبینم. همه در حقیقت اون چی که برای دیگران به عنوان صورتی مطرحه، برای من به عنوان حقایق مطرحه، یعنی واقعا وارد شده به قیامت، همین الان وارد شده به قیامت، نه اینکه فقط در حقیقت حرف قیامت رو شنیده. لذا به ما فرمودن که اگر کسی با این شوق، من عرض کردم گاهی که اگر کسی قرآن میشنود با این نگاه که الان داره از دو لب مبارک پیامبر اکرم میشنود، این چقدر به انسان مراقبه میده در شنیدن قرآن. اگر کسی قرآن رو یه حقیقت زنده ببیند، نه یه حقیقت فقط کتابی که حالا این کنار است و گاهی من اگر ما باور بکنیم که و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، بگیم این حقیقت حیات داری است که خدای تعالی الان بر ما فرستاده و ما در محضرش هستیم. اگر قرآن رو ما یه حقیقت حی ببینیم، اگر می‌خواستیم در محضر پیغمبر باشیم چگونه می‌ایستادیم؟ چگونه بودیم؟ در محضر کتاب الهی بودن این گونه امکان پذیر میشه. این میشه شوق، ایجاد شوق میکنه، محبت میکنه. هر چقدر ما معرفتمون بیشتر بشه، محبت بیشتر بشه. در کنار محبت بغضه. هر چقدر نقص رو بیشتر بشناسیم، بدی رو بیشتر بشناسیم، سرعت دور شدنمون از او بیشتر میشه. چون سرعت دور شدن مطابق با سرعت حرکت، عرض کردم کندن با رسیدن تلازم دارد. هرچی سرعت کندن بیشتر بشه، سرعت رسیدن بیشتر میشه. هرچی شوق و محبت بیشتر بشه، سرعت کندن بیشتر میشه. پس اگر ما میخوایم هر دو موتور وجودمون روشن باشه، هم باید کندنمون سنگین و قوی باشد، هم باید رسیدن و شوق و محبتمون قوی و سنگین باشد. این دوتا اگر در وجود انسان بیدار بشه، به مقدار بیداری اینها سرعت ما در حقیقت چی میشه؟ سرعت ما افزوده میشه. و چون انسان این توان رو داره، اگر این توان رو به کار نگیره و با یه حرکت کندی حرکت بکنه، از جمله چیزهایی است که سوال میشه در روز قیامت از محبت و بغض که کجا سرمایه گذاری کردی. چون حقیقت وجودی انسان تو رابطه با محبت و بغضش خودش رو نشون میده. لذا اون روز سوال میشه که محبت و بغض تو کجا سرمایه گذاری کردی. اگر سوال میشه از ولایت، در روز قیامت یعنی همین، یعنی محبت و بغض تو کجا سرمایه گذاری کردی. نه. اگر در غیر جاش سرمایه گذاری کردی، از اون چیزهایی است که اونجا جزاش به سرعت معلوم میشه.
خیلی ممنونم جناب استاد آبدینی، توفیق بود در این برنامه در خدمت استاد باشیم. و استاد با توجه به مباحث گذشته و خلاصه‌ای که ارائه کردن، علاوه بر ضرورت تبیین این مبحث که ما باید نظام ارتباطی اسلام را بر اساس آموزه‌های صحیح و درستی که از مبانی دینمون دریافت می‌کنیم یادآور بشیم و مشخص بکنیم، چون هم برداشت‌های افراطی در این موضوع وجود داره و هم تفرید شده، و لذا این ضرورت بحث رو مشخص می‌کنیم. به دنبال اون استاد آبدینی منطق مهر و قهر رو و تأثیر اون رو بر وحدت، محبت و همدلی مسلمانان مشخص کردن. در کنار این مبحث در حقیقت اشاره کردن استاد این که با ولایت الهی ارتباط بین مسلمانان و مؤمنان چه نسبتی داره، این رو هم به خوبی مشخص کردن. و در ادامه ظرفیت های این موضوع رو هم کاملا مشخص کردن که از کجا شروع بکنیم تا این محبت حقیقت اون شکل بگیره. از نزدیکترین افراد به خودمون استاد مثال زدن تا به جامعه اسلامی، و تنظیر اون با در حقیقت مبنای فطرت فرار از نقص و شوق به کمال کاملا موضوع رو مشخص کردن و اشاره کردن که برای هر حرکتی یک گسستن در کار است و یک رفتن و حرکت، که این رو با توجه به این موضوع فطری که فرار از نقص هست و شوق به کمال کاملا تنظیر و مشخص کردن. این مباحثی بود که استاد در این برنامه ارائه کردن. انشاءالله در فرصت بعد هم خدمت استاد خواهیم بود. حالا در منطقه مهر و محبت این نکات ارزشمند رو شنیدیم، در نظام قهر و نفرت و بغض و کینه هم میتونیم باز در خدمت استاد باشیم که اونجا ببینیم مبانی دینی ما با توجه به نظرات ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی چه خواهد بود. جناب استاد آبدینی از حضورتون بسیار ممنونم.
تشکر میکنیم از شما و همه شنوندگان.
دوستان گرامی، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد، که انشاءالله باز هم از محضر استاد آبدینی استفاده کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
یارا
پشیمان شو اندر پیه
هر جا رویم